قرآن کریم وقتی که میخواد فلسفه بعثت رسول بیان کند، دو تا هدف برای ارسال رسول مشخص کرده، یکیش تبشیر، دومیش انذار. تبشیر و انذار این مال همه رسول هست. در سوره نساء آیه 165 می فرماید رسولن مبشرین و مندرین، دوتاش، لالا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول و کان الله عزیزا حکیما. این تبشیر و انذار هر دو با هم وظیفه رسوله، که رسول ما 313 تا داریم. اینا کسانی هستند که مبعوث شدن و صاحب شریعتن. راجع به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باز مسئولیت بزرگتری تبیین شده در قرآن. اینجا میفهمونه که پیامبر منزلتش خیلی بالاتر از سایر رسول و انبیاءه. در سوره احزاب آیه 45 میفرماید یا ایها النبی انا ارسلناک، ای پیامبر ما شما رو رسول قرار دادیم، پس صحبت از رسالتش، انا ارسلناک شاهدن، یکی شاهده، شاهد بر اعمال مردم. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. شاهد یعنی این، هم شاهد در دنیاست هم شاهد قیامته، و امت اسلام بازم شاهدن بر امم گذشته. لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. دوم و مبشرن، سوم و نذیرا، چهارم و داعیا الی الله باذنه. این داعیا الی الله خیلی معنی عمیق میده ها، عجیب و داعی الله، کسی که دعوت به خدا کنه، با اذن خدا دعوت کنه، نامه می نویسه به پادشاهان، اسلم تسلم. خیلی این نیاز به روحیه قوی داره ها، اسلم تسلم، اسلام بیار سالم میمونی و الا جنگ. و داعی الله به اذنه. و آخریش که جنبه تکوینی داره، و سراجن منیرا، سراجن منیرا، این سراجن منیر الان هم هست، یعنی وجود پیغمبر. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. پس یکی از ابعاد کار پیامبران و رسول ما تبشیره، اول تبشیر، بشارت بده، دوم انذار. ما متاسفانه مردم رو میخواییم جذب کنیم به سوی دین با انذار، با تخویف، در حالی که قرآن اینجوری تبیین نشده درش که همش تخویف باشه، بخشی تخویفه و بخشی دیگه تشجیع و تشویقه، خصوصا این که قلبها یه جور نیستن، بعضی قلبها عشقی هن، اینا باید تشویقشون کرد، از بهش بهشون گفت، از حورالعین گفت، از قصور بهشتی گفت، جذبشون کرد. بعضی قلبها خوفی هن، با خوف بیشتر جذب میشن، ولی در این حال دو بعد باید در نظر بگیریم. اگر ما با جنبه تبشیری پیامبران سر و کار داشته باشیم، رجاء ما زیاد میشه. و اگر با جنبه انذار ارتباط داشته باشیم، خوف ما زیاد میشه. درست شد دیگه؟ بین خوف و رجا حرکت میکنیم. این بال خوف و بال رجا ما را به لقاء الله میرسونه. لذا تصمیم گرفتم من در این دو سه جلسه راجع به بعد تبشیری مقدار صحبت کنم. مخصوصا عزیزان، شما قرآن که میخونید، وقتی صحبت از جهنم میشه و این آتش هایی که بیان شده، بیشتر مال کفاره. کفاره دیگه، مشرکینه. حالا گاهی بعضی جاها میخوره به منافقین، نواسب که مثل کفارن، کسانی که دشمنی با اهل بیت دارن. اما یه شیعه اثنا عشری که ارتباط با اهل بیت داره، این محال جهنم بره. جهنم نمیره، قطعا تو بهش میره، شکی در مطلب نیست. شما همه تو بهش میرید و به شما جایزه میدن، ولی جایزه ها فرق میکنه. یکی توی مسابقه جایزه بهش میدن، یه خودکار بهش میدن، دیگری جایزش یه عطره، سومی جایزش یه تلویزیونه، چهارمی جایزش یک ماشین تیوتاست. دیگه فرق کردن. چهارمی جایزش یک ماشین مرسدیسه. پنجمی یه خونه بهش میدن، خونه بهش میدن. همه جایزه بهش دادن، به همه جایزه میدین. ما خدا به همه اون جایزه میده، ولی اگر اون جایزه بزرگ گیرت نیومد خیلی سخته. اون جایزه بزرگ ببین چیه؟ لقاء محمد و آل محمد. رو این اساس غصه نخورید که من جهنم میرم و میسوزم و با آتش میسوزم و نار الحریق، اون حریقی که اونجا مطرح شده. ولی این نار الفراق که مشکله، نار الفراق کی خود نار الفراق من توضیح میدم، این سخته یکم، نه که یکم، زیاد سخته. نار فراق ما گریه میکنیم، اما در این حال امیدواریم. اگه امیدوار نباشی گناه کبیره است. یأس از رحمت خدا جز گناهان کبیره است. میدونید هر کسی بگه من دیگه محالتو بهش برم، من دیگه خراب شدم، این خودش بزرگترین گناهه. حالا من اینجا امشب دو تا از مقولات که مربوط به بهش هست توضیح میدم. کسی بهش چیه؟ سوال مهمی هم هست. تا همه ما میخواییم ببینیم بهش چی هست، چه چیزی توش هست که در دنیا نیست. ببینید مهمترین چیز تو بهشت احساس راحتیه. ممکن شما بری اروپا، بری سوئیس، بری هلند، بری کانادا، زیبایی رو ببینی، منظره ها رو ببینی. اکثرا مردم اینجوری هنو، اما یه همون وقت فکر قرض و قروزت هستی، فکر این پولی که رفتم گرفتم و الان باید پس بدم و ما سفرت هستی که چه کار کنم. اونی که مریض داره فکر مریضشه. هزار تا مشکل ما داره، دنیا همش مشکله دیگه. تو وسط دنیا سختی هست. لذا شما زیبایی رو میبینی اما آرامش نداری. بهشت اینجور نیست. مهمترین چیز تو بهشت احساس و آرامشه. این خیلی مهمه. اونقدر آرامش پیدا میکنی که فزع اکبر، فزع اکبر در شما هیچ اثر نمیکنه که علم یکونه. من برات قرآن بخونم در سوره انبیا آیه 31. این سوره انبیا این بخشش خیلی مهمه. ان الذين سبقت لهم من الحسنى، این بشارت برای شما هست. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، از بهشت دورشون میکنه، از جهنم دورشون میکنه. از جهنم اول صحبتش، بعید میرن یعنی دور میشن از جهنم. سبقت لهم من الحسنى، کیا هستن؟ اونایی که با حسنا ارتباط دارن. میدون حسنا یعنی چی؟ و ما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا. حسنا یعنی ولایت محمد و آل محمد. کسانی که با ولایت ارتباط دارن از جهنم مبعدون، دورشون میکنیم. تا چه حد؟ لا یسمعون حسیسها، فریاد جهنم نمیشنون، شعله های آتش. در چه حالی هن؟ و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، در اون چی که لذت میبرن و دوست دارن خلود دارن، قطع نمیشه. ببین چه نعمت عجیبیه، انسان کیفی میکنه که تموم شدنی نیست. حیف انسان از دست بده ها. خب فزع اکبره، اون چی؟ لا یحزنهم الفزع الاکبر. فزع اکبر اصلا در اینا اثر نمی کنه، غصش نمی خورن. و تتلقاهم الملائکه، ملائکه استقبال اینها میان. هذا يومكم الذي كنتم توعدون، این روز مال شماست. چقدر خوبه، حیف نیست انسان این نعمت به این خوبی رو از دست بده. واقعا فکرش میکنی شما دنیا چی میشه برای ما؟ هیچ، چند سباه دنیا بذار سختی بکشم، چه نعمتیه. خب در سوره نمل آیه 89 میفرماید من جاء بالحسنه. من جاء بالحسنه، کسی حسنه با خودش بیاره، اینم ولایت محمد و آل محمده. دلیلش این چیه؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. من جاء بالحسنه، کسی که این ولایت رو آورد. حالا میگید دلیل دیگه میخواییم. آیه مبارکه قل لو اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، بعدش چی اومده؟ و من یقترف حسنتا، حسنت اینجا حسنه مودت، و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا. خیلی عجیبه این حسنه در قرآن. من جاء بالحسنه، کسی که با حسنه بیاد، با حب اهل بیت بیاد، فلهو خیر منها، درجات بالاتر بهش میدیم ما از حب و ارتباط. و هم من فزع یومئذ آمنون، این فزع اکبر، اینا در امانن از اون فزع، هیچ غصه‌ای نمیخورن. تا چه حد؟ اینو خوب گوش کنید. در سوره فاطر آیه 34 و قالو، میدونی چی میگن؟ الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. خدا را شکر دیگه غصه ای نداریم، اصلا غصه نداریم ها. آخرین مرحله غصه بدون که اگه بگید شروع قیامت، آخرین گریه که برای امام حسین میکنیم شروع قیامت، که حضرت با سر بریده میاد، حضرت زهرا حضور داره، طبقی هست درش دست ابوالفضل، روزه امام حسین خونده میشه، گریه های عجیبی میشه، زجه میکشن همه، از زینب میاد شهادت میده، شهود میان و محاکمه میکنن کسانی که حسین رو شهید کردن و کسانی که با اینها بودن، کلن هر که با اینها موافق بوده، و شفاء صدور مؤمنین میشه و یشف صدور المؤمنین. بعد از این دیگه فراموش میکنی مصیبت کربلا، از اون به بعد دیگه توی بهشت اسم کربلا نمیاری، اسم حسین میاری دیگه. حسین با کربلا نیست، آمیخته نیست، تمام شد، قصه تمام شد. خود اهل بیت هم همین جور میخواد آرامت کنه، تمام دیگه، آرامش کامل پیدا میکنی اونجا دیگه، رسیدی به دین، به حقیقت دین، یعنی تجلی کرده حب، تجلی کرده مصیبت، نتیجه مصیبت اینه، این مصیبت نتیجه میخواد دیگه، آخرش آرامش کامله، اونجا دیگه آرام آرامی. و آرام ترین کسی در اونجا خود امام حسینه. و بهترین آیه‌ای که در این رابطه هست راجع به آرامش، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که این جنت لقاء. بعد خود حسین که میره، همه شما هم با خودش میبره. ببین چه نعمت بزرگیه، اصل نعمت همینه. ممکن از من بپرسید این نعمت میشه ما تو دنیا ببینیم، حس کنیم؟ نمیگه سبقت من هم الحسنا، میشه حس کنیم؟ میگیم بله. کجا؟ اروپایه تیپ پاریس، میره خدمت امام، امام زیر درخت سیب نشسته، او میگه من احساس میکنم تو بهشتم، او میگه مقابل شما که نشستم احساس میکنم که تو بهشتم، این احساس مهمه. بالاتر از این، شما تو حرم امام رضا انیس النفوس هر کسی رو ببین، هر کسی رو بلا استثناء بهش میگه تو چه حسی داری؟ میگه بهشت. اصلا فکر خصوصاش نیست، تو بهشتم. تو نماز اینجور نیست ها؟ تو نماز همین که الله اکبر گفتی فکر خصوصا و قرض و قروضا میفتی، اما اونجا که میری فکر خود امامی. از این مهمتر و طولانیتر که به حمدالله ما هم در این زمان این بهشت قرار گرفتیم، پیاده اربعین از نجف به کربلا، از بصره به کربلا، از هر کجا به کربلا. تو مسیر قصه هیچی نمیخوره، الحمدلله الذی اذهب عنا حزن. میگم آما چه منظره ای هست، گل هست، بلبله، خونه های شیکه. میگه نه، لباس مرتب پوشیدی. میگه نه، چفیه گذاشتم و کلاه سرم گذاشتم که آفتاب سرم نخوره و اینا. میگه چه خوشحالی. میگه تو نمیفهمی، خوشحالی من درونیه، حس خوشحالی داره. این بهش بهش میگن، این بهش بهترینه. همین به سوی کربلا، به سوی امام، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بیشتر فکر این بهش باشید شما. تو این بهشت دیگه یک چیز دیگه هم هست که توضیح میدم. نکته دوم، خستگی نیست. الحمدلله الذي احلنا دار المقامه من فضله، فضل خداست این. طبق عدل من نباید بده اینو، اگه طبق عدل بخوای حساب کنی وضعمون خرابه. تو صحیفه سجادی هست یه جو یه دعای شکر عجیبه، میبخوای حساب بکنی خدای چی بده ما نمیمونه. مثل یک کسی از یه نفر پول میخواد، خب اون میاد میگه آقا اونم از این پول میخواد، میگه بهم بده پولم، 100,000 تومان بهم بده. این میخواد حساب کنه ها، میگه حساب کن، ببین اینجا، ببین اینجا، ببین میشینه، میگه خب 20,000 تومان مال اون جریانه، اون پولی که بهت دادم مال بلیت ماشین، کم کن کم کن کم کرد شد 80 تومان. 50,000 تومان مال قرضی که بهت دادم رفته به سیگاه، اینم که کم کن شد 70,000 تومان. 100,000 تومان مال بلیت هواپیما رفت 5 سال پیش، میخواستی بری مشهد، من حساب کردم اینم رسیدش. میگی تو چیزی باید بهم بدی، تو دعای صحیفه سجادی هست، دعای خیلی قشنگه، امروز میخوندم، اگه خدا واقعی تو حساب کنه رسید بهش بدی. میگی تو چی میخوای از من؟ ولی نادیده میگه، نادیده میگیره، اون چه خیلی دعای قشنگه، میگه خدا بزن که نادیده گرفتی، میگه بینش کن اسمش نیاد دیگه، اونه هیچی، تو خواهد زحمت کشیدی زیاد دیگه، میخوام بهت بدم من. اینجوریه فضل این. الحمدلله الذي احلنا دار المقامه من فضله، یا الذي احلنا دار المقامه من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هیچ خستگی، هیچ تنبلی، هیچ بیحالی در کار نیست، این حالت روحی ها. لذا لذت هاشم لذت های چیه؟ روحیه، که انسان اگه این لذت روحی رو بچشه دیگه لذت حسی هیچی، همش با واسطه است و موقته. این لذتی که ما میچشیم دنیا حیوانات هم دارن، از ما بیشتر دارن، گفتم براتون دیگه از جلسات. لذا باید فکر بهشت باشیم، برای بهشت کار کنیم، که انشاءالله جلسه آینده من براتون توضیح میدم چند نکته مهم و نعم بهشتی چقدر مهم. من خداوند به ما و شما توفیق معرفت بهشت عنایت کنه و مشتاق کنه نسبت به بهشت.